بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. سلام به همه دانش آموزای عزیز، امیدوارم که صحیح و سالم و قبراق و سرحال و آماده باشید برای شنیدن مطالب درس جدید، درس دوم، استعانت از خداوند. معنای استعانت بچه ها یاری خواستن هست، پس معنای موضوع درس ما میشه یاری خواستن از خداوند. ما میخواییم توی این درس یه مطلب خیلی مهمی رو یاد بگیریم که اگر واقعا خوب یادش بگیریم توی لحظه لحظه زندگی ما تأثیرات خیلی خیلی خوب و مثبتی خواهد داشت، و اون همین هست که خداوندی که همه نعمت ها رو برای ما خلق کرده، خداوندی که کره زمین رو خلق کرده، خورشید رو خلق کرده، به اون عظمتی که 1,000,000 عدد از کره زمین داخل خورشید جا میشه. ببینید چقدر عظیمه، چقدر بزرگه. خداوندی که کره زمین رو خلق کرده، فاصله بین کره زمین تا خورشید به صورتی هست که نه ما زیاد سردمون شه یخ بزنیم، نه خیلی گرممون شه و بسوزیم. داخل کره زمین اکسیژن رو قرار داده، راحت شما نفس میکشی، اصلا خیلی وقتا متوجه هم نمیشی. همه این گیاها و درختها و حیوانات و جانورها و حشرات و همه اینها رو خداوند خلق کرد. همه خاصیت ها و ویژگی هایی که در درون این نعمت ها هست خدا خلق کرد. یعنی خداونده که به خورشید گفته تو حرارتت رو به کره زمین بده و این به صورت انرژی تبدیل بشه و گیاه ها بتونن رشد کنن و زمین گرم بشه. یعنی خداونده که خاصیتی که در درون تک تک میوه ها هست، در درون تک تک گیاه ها هست، در درون تک تک گوشت حیوانات هست، همه این خاصیت ها رو خداوند در درون اینها قرار داده. خداوندی که بدن ما رو خلق کرده، تمام اعضای بدن ما یک کارایی و یک خاصیتی دارن. مثلا قلب ما یک ویژگی، مغز ما، چشمای ما، بینی ما، کلیه و کبد ما، همه اعضا و جوارح ما رو خداوند خلق کرده و هر وظیفه‌ای رو در اختیار هر کدوم قرار داده. اگر یه مقداری ریز بشیم نسبت به این مسئله، میفهمیم که واقعا تنها کسی که توی این جهان داره کاری رو انجام میده، داره فعالیتی رو انجام میده، اون خداوند است. گردش منظومه شمسی، گردش خون در درون رگ‌های ما، تپش قلب ما، همه اینها به فرمان خداوند هست، به دستور خداوند. از اینجا ما یک واژه خیلی مهمی رو یاد می‌گیریم و اون همین هست که تنها کسی که می‌تونه نیازهای انسان رو برآورده کنه خداونده، و ما به این ویژگی میگیم قادر علل اطلاق. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط خداونده که نیازهای ما رو میتونه برآورده کنه. خدایی که همه این کار رو کرده میتونه نیازهای من رو برآورده کنه، هیچ کسی دیگه این کار رو نمیتونه انجام بده. بچه ها بعد که فهمیدیم همه اتفاقهایی که روی کره زمین میفته با خواست خداوند هست، همه نیازها و آرزوهای خودمون رو هم باید با خداوند در میان بذاریم. مهم چیه؟ همونطور که گفتم موضوع این درس تو لحظه لحظه زندگی ما تأثیر میذاره، تأثیرش اینجا هست که ما هر نیازی که داریم، هر آرزویی داریم، هر خواسته‌ای که داریم، در مرحله اول، یعنی همون جایی که توی ذهنمون هست، همون جایی که توی قلبمون هست از خداوند بخوایم. مثلا شما دوست داری یه تبلت داشته باشی، مثلا دوست داری شما یه وسیله بازی پلی استیشن داشته باشی، یا دوست دارید یه دوچرخه داشته باشید. مهم این هست که در مرحله اول، یعنی همون جایی که توی ذهن شما هست، اول اون رو از خداوند بخواد. اول نرید سراغ کسای دیگه، اول اون رو از خدا بخواد. به خدا بگید خدایا من دوست دارم مثلا یه پلی استیشن داشته باشم، و همیشه خواستتون رو اینطوری مطرح کنید که خدایا اگر این آرزویی که من دارم به نفع منه، این رو به من بده، اگر به نفع من نیست این رو نمیخوام. دوچرخه میخوام، اگر به نفع زندگی من هست دوچرخه رو به من بده، اگر به نفع من نیست دوچرخه نمیخوام. ممکنه شما توی سن مثلا 15 سالگی از خدا بخوای که یه دوچرخه بهت بده، اما میبینید انگار خبری نیست. مطمئن باشید که یک نفعی در درون این هست. خداوند از همه زندگی ما با خبره، میدونه که اگر این دوچرخه رو در حال حاضر به شما بده، این خواسته شما رو اجابت کنه، این خواسته شما رو برآورده کنه، ممکنه صدماتی شما رو تهدید کنه. خدای نکرده طرف سوار دوچرخه بشه بره و یه اتفاقی براش بیفته. میبینیم مثلا بعد از 2 سال به این خواستت رسیدی. مهم این هست که به خدا بگی خدایا اگر این خواسته من، اگر این آرزوی من، اگر این چیزی که میخوام بهش دست پیدا کنم به نفع زندگی من هست، این رو به من بده، اگر نیست نمیخوام. پس مهم این هست که خواسته های خودمون رو در مرحله اول از خدا بخوایم. اما ممکنه این سوال پیش بیاد که اگر ما خواسته خودمون رو، مثلا شما دوست داری دوچرخه داشته باشی، فقط توی دلت و توی ذهنت به خداوند بگی که من مثلا دوچرخه دوست دارم داشته باشم، ممکنه این خواسته شما برآورده نشه، چون نیاز هست که پدر شما هم این رو بدونه. در واقع پدر شما یا هر کسی که میخواد این خواسته شما رو تحقق ببخشه، وسیله‌ای هست که خداوند در اختیار ما قرار داده. خداوند در قرآن میگه اگر خواسته ای دارید میتونید در مرحله اول اون خواسته رو از من بخواید، و در مرحله بعد میتونید از کسای دیگه همین درخواست رو داشته باشید. مثلا به پدرتون بگید من دوست دارم مثلا این دوچرخه داشته باشم. وقتی که پدر شما دوچرخه رو برای شما تهیه کرد و آورد، در واقع این خداوند هست که امکان خرید دوچرخه رو به پدر شما داده و پدر شما دوچرخه رو میخره. یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا یه موقع هست یه نفر سردرد شدیدی داره، و برای اینکه این سردرد خوب شه به خدا میگه خدایا من سرم درد میکنه، این سردرد من رو خوب کن. اینجا خداوند به ما میگه شما باید بری یه دارو بخوری، بعد از اینکه این دارو رو خوردی سردردت خوب میشه. در واقع اون خاصیتی که در درون دارو هست رو خداوند در درونش قرار داده. پس مهم این هست که بچه ها ما در مرحله اول خواستمون رو با خداوند مطرح کنیم، و در مرحله بعدی میتونیم از پدرمون بخوایم، مادرمون بخوایم، یا از هر کسی که میتونه نیاز ما رو برآورده کنه. و مهم این هست که وقتی که یک خواسته رو از خداوند میخوایم، واقعا و از ته دل این اعتقاد رو داشته باشیم که اگر این به نفع من باشه، خداوند 100% این نیاز من رو برآورده میکنه. پس سعی کنیم از خداوند، فقط از خداوند یاری بخوایم. در هر موضوعی دوست داریم یه نفر شفا پیدا کنه، در مرحله اول بگیم خدایا مثلا این فرد رو شفا بده، این بیماریش برطرف شه. خودمون هم تلاش کنیم مثلا میوه هایی که براش خوب هست رو در اختیارش بذاریم، براش ببریم، داروهایی که مورد احتیاجش هست براش ببریم. این مسئله اول. مسئله دوم این هست که برای اینکه ما بهتر و بیشتر به خواسته های خودمون نزدیک شیم، یه سری راه حل ها وجود داره. مثلا شما وقتی از خداوند میخوای که به فلان وسیله برسی یا دوست داری فلان وسیله رو داشته باشی، گفتن اگر یه سری کارها رو انجام بدی به این خواستت زودتر میرسی. داخل کتاب شما سه تا از این راه ها رو معرفی کردن. اولین مطلب که یکی از مسائل برای بهره‌مندی از یاری خداوند هست، صبر و تقواست. یعنی اگر یه خواسته داری، اگر دوست داری یه دوچرخه داشته باشی، گیر ندی بگی من همین الان میخوام، من همین امروز میخوام، من تا آخر این ماه باید این دوچرخه رو داشته باشم. نه، اینجوری نگی. یا خدایا من دوست دارم دوچرخه داشته باشم، هر موقع که صلاح بود، هر موقع که به نفع من بود، من به این خواستم دست پیدا کنم. دومین مسئله هم این هست که هیچ وقت ناامید نشی. با خودت نگی من مثلا 6 ماه پیش با خدا گفتم که خدایا من دوست دارم دوچرخه داشته باشم، انگار هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ وقت ناامید نشی بگی خدا این حرف منو یا نشنیده یا این خواسته من رو میخواد درخواست من رو اجابت نکنه. همیشه صبر داشته باشیم، همیشه تقوا داشته باشیم. صبر گفتیم اگر یه نیازی داریم نگیم همین لحظه من اون رو میخوام. یه خدای هر ما به نفع منه، ممکنه همین فردا به نفعت باشه، خدا همین فردا بهت بده. ممکنه 1 ماه دیگه به نفعت باشه، ممکنه 6 ماه دیگه به نفعت باشه، ممکنه حتی 1 سال 2 سال بعد به نفعت باشه این رو بهت بده. و دوم این که هر موقع که از خداوند چیزی میخوایم ناامید نشیم، مطمئن باشیم که خداوند صدای ما رو میشنوه، خداوند همیشه همراه ماست. از هر چیزی که توی ذهن شما هست و از هر چیزی که داخل قلب شما هست، از ذهن شما 1 لحظه عبور میکنه، خداوند از این مطلع هست. به این میگن تقوا داشتن. یعنی اینکه همیشه خداوند رو در کنار خودتون ببینید. همونطور که پدر و مادرتون یا برادرتون یا خواهرتون جلوتون راه میرن خیلی واقعی، این همینها خدا رو هم در کنار خودتون حس کنید و خودتون رو غرق در خداوند بدونید. به این میگن تقوا داشتن. یعنی بدونید که آقا تو دلتون یه چیز میگذره، خداوند مطلع. به این میگن تقوا داشتن. صبر هم که براتون گفتم، توی کتاب شما داستانی مطرح شده در ارتباط با صبر، مربوط میشه به جنگ احد. در اوایل بعثت پیغمبر یک جنگی اتفاق افتاد بین سپاه مسلمون ها و سپاه مشرکین. توی این جنگ پیامبر دستور دادن به یه عده از مسلمین که در یک تنگه ایستادگی کنن و بعد از این که پیروز شدن یا شکست خوردن اونجا رو ترک نکنن. اما بعد از این که مسلمون ها لشکر اسلام تو این جنگ پیروز شد، تو جنگ احد پیروز شد، همه فریاد الله اکبر سر دادن و اون عده‌ای که پیامبر توی اون تنگه قرار داده بود و بهشون گفته بود اونجا رو به هیچ وجه ترک نکنید، اونها به سوی میدان جنگ اومدن تا بتونن غنیمت‌های جنگی رو جمع کنن. همین غفلت این عده از مسلمون ها باعث شد که مشرکین از اون تنگه که پشت سپاه اسلام بود حمله کنن و سپاه اسلام رو شکست بدن. بعد از جنگ عده زیادی از سپاه اسلام شهید شدن و عده زیادی هم مجروح بودن. سپاه مشرکین با خودشون تصمیم گرفتن، گفتن حالا که اینها وضعیتشون انقدر بد هست، عده زیادیشون شهید شده و عده زیادیشون هم مجروح هست، بذارید حمله کنیم و کار اسلام رو یکسره کنیم، پیامبر رو هم بکشیم و دیگه کار اسلام یکسره بشه و اسلام از بین بره. در همین لحظه بود که صبر و تقوا، یعنی چی؟ یعنی درسته لشکر اسلام شکست خورده بود، ولی مسلمانان ناامید نشده بودن، بگن خدا دیگه به ما توجهی نداره. گفتن خدایا ما غفلت کردیم، خدایا حتما دلیلی داشته، خدایا حتما یه چیزی رو میخواستیم ما بفهمیم از این شکست. تقوای خودشون رو حفظ کرده بودن، باز به خداوند امید داشتن. همین امید باز شد که خداوند به پیامبرش بگی که در مقابل لشکر مشرکین من تو رو با فرشته های زیادی یاری خواهم کرد. همین آیه باز شد که مؤمنین به پا خیزن و در مقابل سپاه مشرکین ایستادگی کنن و یک پیروزی بعد از جنگ احد رو به دست بیارن. ببینید بچه ها، در مرحله اول صبر کردن، اینجوری نبود که بگن ما شکست خوردیم دیگه ناامید باشن و از خداوند ناامید شن، بگن خدایا ما اگر مسلمانیم چرا شکست خوردیم، اونا اگر مشرکن چرا پیروز شدن. نه، در هر کاری که اتفاق میفته خواست خداوند دخیله، در هر کاری که اتفاق میفته یک صلاحی وجود داره. همیشه ما این رو باید ببینیم. دومین مسئله‌ای که باعث میشه که ما به خواسته های خودمون برسیم یاری کردن دین خداوند هست. بچه ها، هر چقدر شما توجهتون نسبت به خداوند بیشتر باشه، نیازهایی که، خواسته هایی که، آرزوهایی که دارید زودتر برآورده میشه. اگر بخوایم یه مثالی برای شما بزنیم، مثالمون اینطور هست که اگر شما در مقابل نور خورشید قرار بگیری، نور خورشید هم به شما میتابه، بدن شما رو گرم میکنه و به شما انرژی میده. اما اگر در مقابل نور خورشید قرار نگیری، از نور خورشید بهره مندی کمی به شما میرسه. در ارتباط با خداوند هم همین هست. اگر شما دائما به یاد خداوند باشید، دائما این رو حس کنید که خداوند در وجود شما هست، خداوند در کنار شما هست، خداوند همه جا رو فرا گرفته. به طور مثال اگر بخوام مثال بزنم، مثل اکسیژنی که همه جا وجود داره، حتی داخل تک تک سلول های ما هم وجود داره، اگر خداوند رو اینجوری تصور کنیم، اینطور میشه که اون نیازهایی که ما داریم توسط خداوند زودتر اجابت میشه. یعنی در واقع ما خودمون رو در محضر خداوند حس میکنیم و وقتی در محضر خداوند حس کردیم، نعمتهای خداوند هم نسبت به ما بیشتر میشه. راه سوم دعا کردن هست. بچه ها، خود خداوند در قرآن به ما گفته و قال ربکم ادعونی استجب لکم، به ما گفته بندگان من رو بخوانید. یعنی چی؟ یعنی خواسته های خودتون رو با من مطرح کنید. اگر خواسته هاتون رو با من مطرح کردید، من خواسته های شما رو اجابت میکنم. بچه ها، دعا کردن هم اینطوری نیست که حتما به زبان مثلا بگی خدا یا من دوچرخه میخوام، این دوچرخه رو من بده. نه، همین که در درون دلت، در درون ذهنت وقتی یک خواسته داری، این خواسته رو در مرحله اول از خداوند بخوای، بنویسن دعا کردن. همین که توی ذهنت بگی خدایا کاش که من مثلا اون وسیله رو داشتم، کاش که من یه پلی استیشن داشتم، کاش که تبلت داشتم، یا هر خواسته ای که داشتی، کاش که مثلا فلان فردی که مریض هست زودتر خوب بشه، به همین میگن دعا کردن. هر چقدر ما این دعا کردنمون بیشتر بشه به نفع ما هست، چون خداوند 100% صدای ما رو میشنوه. پیامبر در ارتباط با همین دعا کردن خیلی جمله زیبایی داره، وقتی آدم این جمله رو میخونه خیلی خوشحال میشه. میفهمند هیچ مسلمانی خداوند رو نمیخواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا مستجاب میشود، یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره میکند، و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را میآمرزد. یعنی توی دلت با خودت میگی خدایا مثلا فلان وسیله رو داشته باشم، فلان آرزوی من برآورده شه. اگر داد بهت که میگی خدایا شکرت این وسیله رو به من دادی. اگر بهت نداد در روز قیامت جبرانش میکنه، میگه تو فلان چیزو خواستی به نفع توی دنیا نبود بدم بهت، اینجا چند برابرشو بهت میدم. یا هم این که خداوند میگه تو یه خواسته داشتی به خواستت نرسیدی، ولی من مثلا 1000 تا از گناهایی که انجام دادی رو میبخشم. ببینید دعا کردن چقدر مسئله مهم و ضروری هست. و همین دلیل ما باید همه خواسته های خودمون رو در مرحله اول از خدا بخوایم، یعنی دعا کنیم. وقتی شما توی دلت با خودت میگی خدایا کاش که من فلان وسیله رو داشتم، این در واقع یه نوع دعا کردن هست. دعاهای ما هم یه موقعی یه زمانهایی وجود داره که گفتن دعاتون زمانها خیلی بهتر برآورده میشه. مثلا موقعی که داریم نماز میخونیم تو قنوت نماز خودمون نیاز خودمون رو بگیم، یا بعد از اینکه نماز تموم شد توی سجده بعد از اینکه سلام دادیم سجده کنیم و نیاز خودمون رو مطرح کنیم. میگن تو این زمانها دعا بهتر برآورده میشه. یا مثلا موقعی که داره بارون میاد یا زیر آسمون دعا کردن. مطالب درس ما به پایان رسید. امیدوارم که همه ما خواسته های خودمون رو اول از خدا بخوایم، بعد از خدا بخوایم اگر به نفع ما هست خواسته هامون رو برآورده کنه. اگر خواسته های ما یه مقدار دیر برآورده شد صبر داشته باشیم. اگر خواسته های ما یه مقدار دیر برآورده شد تقوا داشته باشیم، یعنی با خودمون نگیم که خدا صدای ما رو نشنید. نه، خدا صدای ما رو میشنوه، از قلب ما آگاهی داره. اگر نیاز ما و اون آرزوی ما برآورده نمیشه، مطمئنا یه خیر و یه صلاحی درش وجود داره. همیشه خدا رو در کنار خودمون حس کنیم و ببینیم و خواسته ها و آرزوهای خودمون رو با خداوند مطرح کنیم. شما بچه های عزیز رو تا درس آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.